بیمار اصطلاح پیشنت تو پیشنت، بیمار تا بیمار درمان فرق میکنه. ببینید بالاخره یک بیمار فرد جوان با توجه به اینکه طول عمر یه مسئله هست و اون سالهای عمرش بیشتره، هر چه زودتر قندش رو بهتر کنترل کنه طبعا در سالهای آتی عمرش مشکلات کمتری خواهد داشت.
بله.
ولی خب یه بیماری که مبتلا به بیماری قلبی هست، سن بالایی داره و خدمت شما عرض بکنم که مشکلات دیگه‌ای داره، قطعا ما اعداد بالاتر رو در نظر میگیریم.
بله.
همچنین فاکتورهای دیگه مثل شغل بیمار، بیماری‌های همزمان، دسترسیش به خدمات بهداشتی درمانی. خب برای کسی که مثلا در یک روستا هست یا کسی که در مرکز یه شهر بزرگ واقع شده، اعداد ایدئال ما متفاوت.
بله. و خطرناکترین عارضه و مشکل دکتر صاحب که دیابت و شکر خون ممکن است با وجود بیاره اگر کنترل نشوه کدام است؟
خطرناکترین عارضه مزمن دیابت حوادث قلبی عروقی شامل سکته های قلبی و سکته های مغزی است.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. بسیار خوب بود و امیدواریم که بیماران دیابتی و اونایی که شکر خون دارن به این مسائل توجه بکنن و جامعه پزشکی هم از بحث ما استفاده لازم برده باشن. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان. خب اینک از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که این برنامه را بشنوند.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
در بار شاه هم من ز کابل می روم
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف اوست. سلام به همه شما دوستان و شنوندگان برنامه گلچین موسیقی. امروز هم به مدت نیم ساعت همراه شما هستیم با این برنامه و تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما. انشالله که آهنگ‌هایی که امروز تقدیمتان میشه مورد پسندتون قرار بگیره. زندگی موسیقی گنجشکاست، زندگی باغ تماشای خداست، زندگی یعنی همین پروازها، صبحها، لبخندها، آوازها، زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم. زندگی نام نیکویی است که خارش کردیم. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار. زندگی نیست به جز دیدن یار. زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی. ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟ انشالله که زندگی تک تک شما دوستان عزیز بر وفق مرادتان باشه و همون رقم که دوست دارین براتان بچرخه چرخ زندگی.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون. یکی میخنده یکی غمگینه. زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من انگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. به خودتو دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده یه دنیا میسازه واسط کابوس و رویا. یکی بیداره و یکی خوابه. راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه دیدی اگه از آینده ترسیدی باشو با پرواز کن تو فوقای پیش رو. عدو به سر نوشت میبازی تو بخوای فردا رو میسازی. از دستاتا به در بالا و بگو دوست دارم زندگی رو.
همچنان با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و از اینکه شما هم ما را همراهی میکنید بسیار خوشحالیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان را فراموش نکنید. دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بدین. آقای محمدی از شهر کابل سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ هنوز اول عشق است با صدای امیرجان صبوری را برم نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما آماده است که تقدیم حضورتان میشه.
هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو نادیده رفتم، دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو نادیده رفتم، دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، غمی دل تا بیچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد بریفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. Thank you.
شنونده آهنگی بودید با صدای امیرجان صبوری، اینجا گلچین موسیقی است. جناب آقای خداداد جعفری از شهر بامیان سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی، تشکر کردن و گفتن که من هفته پیش پیامک زدم یک آهنگ هزارگی خواستم برام نشر کردین، تشکر از شما. خواهش میکنم، وظیفه ما در برنامه گلچین موسیقی هم است که آهنگ‌های درخواستی شما عزیزان را نشر بکنیم. گفتن که اگر میشه این بار آهنگی با صدای علیرضا افتخاری برام نشر بکنید. بله، همین لحظه آهنگ درخواستیتان تقدیمتان میشه.
خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ و سبب انتظار چیست؟ خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست، روزگار چیست؟ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله، ما دل به عشوه که دهیم، ما دل به عشوه که دهیم، اختیار چیست؟ سهو و خطای بنده، گرش هست اعتبار معنی لطف و رحمت پروردگار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک خموش؟ ای مدعی نزاق تو با پردگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چی؟
با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خود فرمایش بدین.
سلام علیکم، از هنگ درخواستی داشتی از دو تا خوش موسی علیزاده ولایت ایران تلسلی شمدن غریه افکن درست شما در نکنه.
الو سلام علیکم، خسته نمیشه.
اگه هنگ مخواستم از داود سرخوش مخواستم تقدیم کنم به محمد و داود خانگول با برارام نعمت خانگولو.
خدا نگهدار. هم خسته نباشی. یک آهنگ درخواستی داشتم ما، یک آهنگ از داود سرخوش، اما آهنگ یا مولای تعلیره ویده مقاسم تقدیم کنم به دوستم خسرو امیری میرمد نوتانی مشتبا کهنسال.
تشکر از تک تک شما دوستان عزیز که به تماس شدین با برنامه خودتان گلچین موسیقی و همه این دوستان آهنگ خواستند با صدای داوود سرخوش که بیش از این منتظر نمیمانیم ایشان و آهنگ درخواستی ایشان را تقدیم ایشان میکنیم.
یا مولا علی، 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 بازم به سلامت آمدم، سر تا به قدم برای کرامت آمدم، سر تا به قدم برای کرامت آمدم، یا مولا علی، خسته
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز گلچین موسیقی رسیدیم. آهنگ پایانی امروز آهنگ شیدایی است با صدای بابک جهانبخش، تقدیم به شما و تا برنامه دیگر خدا نگهدار. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک هیک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. امیدواریم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افزایش حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان و گفتگو با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر. و نگرانی از افزایش گسترده شیوع کرونا در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده، در جریان افزایش درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان، در واقع افزایش حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان هستید و می دانید که ولسوالی هایی در مناطق مختلف افغانستان داره با تصرف طالبان در می. خود طالبان ادعا کردن که این گروه 30 ولسوالی را به مدت 40 روز تصرف کردن، اما وزارت دفاع افغانستان با رد این ادعای طالبان اعلام کرده که نیروهای دولتی در برخی مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردند. این حملات و درگیری‌ها در حالی است که جدیدترین دور مذاکرات صلح افغانستان بین دولتی کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری روز چهارشنبه گذشته در دوحه قطر برگزار شده و طرفین درباره تسریع در روند مذاکرات و دستور کار مذاکرات آینده توافق کردند. در همین حال مقام‌های محلی سریپول میگن که حملات طالبان بر ولسوالی گوسفندی، سانچارک و صیاد ای ولایت بدون دستاورد عقب زده شده. همزمان خبرگزاری صدای افغان خبری را نقل کرده که جنرال‌های بازنشسته پاکستانی جنگ جاری در شمال را رهبری میکنند. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سریپول روز گذشته با آوا گفت طالبان ابتدا مولوی‌ها و محاسن سفیدان به ولسوالی سانچارک فرستادن و از مقام‌های امنیتی ولایت خواستن که به این گروه تسلیم شوند، اما پس از شنیدن جواب رد ساعت 7 شب گذشته حمله کردند که پس از جنگ شدید حملاتشان عقب زده شده. دو روز قبل ولسوالی سوزمخله سرپول به دست طالبان سقوط کرد و با قطع شبکه‌های مخابراتی هنوز از وضعیت ولسوالی خبری در دست نیست. با این همه مارشال دوستون پس از راه اندازی عملیات در مسیر شاهراه شبرغان بلخ روز گذشته در مسیر شاهراه سرپل جوزجان حضور یافت و از پسته‌های این مسیر بازدید کرد و گفت که جنگ شمال از سوی جنرالان متقاعد پاکستانی رهبری میشه. پیش از این هم گزارش‌های درباره حضور جنرالان پاکستانی در جنگ طالبان علیه دولت افغانستان منتشر شده. پاکستان همواره این ادعاها را رد کرده، اما کابل معتقد است که جنگ طالبان از سوی ارتش و سازمان جاسوسی آن کشور هدایت میشه. خب آیه سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام ارادت داریم و اعیاد دهه کرامت را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنم آقای مبلغ و بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب ناآرامی ها در داخل افغانستان و حملات طالبان بسیار بسیار گسترده است، نقل قول های مختلفی وجود داره. انشالله در ارتباط با این مسائل میخواییم با شما صحبت بکنیم، اما قبلش های مبلغ همکار ما آقای حسین زاده گفتگوی انجام داده با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. شما پشت خط ارتباطی ما باشید، ما این گفتگو رو پخش بکنیم شما هم بشنوید. انشالله بعدش با شما صحبت خواهیم کرد. ما در خدمت شما هستیم. خب عزیزان شنونده، گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بشنوید.
جنگی که بر کشور ما تحمیل کرده متاسفانه از طرف خارجی ها بود. شما میدانید که دیدیان هستید که 2001 آنها آمدن به کشور ما تجاوز کردن و در آن وقت ما برایشان عرض داشتیم که بیاییم به سر میز بشینیم، مشکلات چی هست در رابطه بحث بکنیم، مناقشه بکنیم، برای حل مشکلاتی که به وجود آمده برای حل برای ما بسنجیم و به یک نتیجه برسیم. لیکن متاسفانه صدای ما شنیده نشد و کسی به بیت نگفتن، صرف صدای زور بود که آنها زور کردن و دیدن پس از 20 سال که نتیجه زور چی شد. دیگه یک اشتباه بزرگی بود که صورت گرفت. و نقطه اول. نقطه دوم این که ما میخواهیم از اقتدار میخواهیم که این مشکلات حل گردد، کشور ما آرام شود، این کشور ما ملت ما در آتش میسوزد و از همه کدر دیگرا کدر ما زیادتر از این متضرر میشیم. ما نمیخواهیم که در کشور ما جنگ باشد، در کشور ما آرامی باشد. و میاساس ما با خارجی ها نشستیم، در تقریبا در حدود یک نیم سال بیشتر از با آنها مذاکرات داشتیم، در نتیجه یک تفاهم رسیدیم. در نتیجه تفاهم همه میبینن که امارات اسلامی افغانستان تعهدات را کرده بودن، با اونها ملتزم بودن. پس از توافقنامه دوحه همه شاهد هستن که ما پیش از این بر مراکز ولایت ها و بر قرارگاه ها و پایگاه های بزرگ نظامی و استخباراتی عملیات داشتیم، لیکن بعد از توافقنامه متوقف گردید. همچنان ما سلسله سقوط ولایت را داشتیم که در زمینه ما میتونیم چند نام را بگیریم. مثلا ولایت قندوز دو دفعه سقوط کرد، ولایت غزنی سقوط کرد یک دفعه، ولایت فرا و همچنان روزگان، ولیکن بعد از توافقنامه ما سلسله را متوقف کردیم. همچنان عملیات استشهادی ما به شکل مسلسل دوام داشت در هر جا بودند. پس از توافقنامه متوقف گردید. دیگه مالا ما در این رابطه به همه عالم نشان دادیم و برای همه ثابت ساختیم که در این رابطه ما کاهش بزرگ را به میان آوردیم. ولیکن متاسفانه طرف مقابل به تعهدات خود التزام نکردند. به اینجا آمده بودند که قوت‌های خارجی همه‌شان و همچنان اداره کابل که همپیمان ملکی هستند خارجی‌ها بودند، آنها بمباردمان نمی‌کنند، عملیات شبانگام را انجام نمی‌دهند، طیارات بدون سرنشین را استفاده نمی کنند، ایده ای که هم التزام نکردند. تا هنوز هم شما در جریان هستیم، میشنوید که آنها مسلسلا بمباردمان می کنند، عملیات شبانگام را انجام می دهند. دیگه این مشکل از این طرف می آید، آنها با التزامات خود با تعهدات خود التزام می کردند، این مشکل به میان نمی آمد. چیزی که در این اواخر صورت گرفته شاید شما در جریان باشین، این هم در حقیقت یکی که قوت های خارجی اعلان کردند که آنها از کشور مونه برایند. به این اساس اگر روحی مورال قوت های اداره کابل از بین رفت، این آنها از ابتدا متکی به این خارجی ها بودند. اگر به اساس شما میشنوید که در این جنگ ها سیاست صورت نمیگیره، تقریبا آنها تسلیم میشه در هر جایی هاش. میبینید که در چند روز در یک هفته بسیاری از ولسوالی ها سقوط کردن و دست مجاهدین آمدن. این نقطه دوم. نقطه سوم این است که شاید شما شنیده باشین، هفته قبل به اصطلاح وزیر داخلی اداره کابل خودشان اعلان کردند که به شکل تصویری و به شکل صوتی موجود است در مدیا، در صفحات مجازی میشنوید، شما شاید شنیده باشین، آنها گفتند که ما در مقابل مجاهدین 50% عملیات خود را زیادت بخشیدیم، افزودیم. و مجاهدین گفتن که 7% اضافه کردن. دیگه اصلا آنها در رابطه عملیات را زیاد کردن و میخواهن بایستن به مردم و به جهان نشان بدهند، خصوصا به قوتهای خارجی که اگر شما میروین به این وضعیت وخیم میگردد، این مشکلات میاد، تشنجات به میان میاید. دیگه در این رابطه آنها میخواهد که وضعیت دیگرگون شد و مشکلات باشد. به احساس وقتی آنها بمباردمان میکنن، مردم میکشه، طبیعت که مجاهدین در مقابل آنها عکس العمل نشان میدهد و همچنان ملت و مردم در مقابل آنها برمیخیزن.
جناب آقای نعیم، بسیاری از کارشناسان میگن که همواره یکی از علتهای افزایش و گسترش جنگ از سوی طالبان همزمان با جریان مذاکرات برای امتیاز طلبی طالبان است، برای که در جنگ امتیاز بالایی داشته باشند تا در مذاکرات بتونن امتیاز بیشتری کسب کنند. قبول دارن شما ایره؟
ما عرض داشتم اگر چنین می بود در ابتدا ما پس از اینکه توافقنامه ما را امضا کردیم ما در عملیات کاهش را به عمل نمی آوردیم چیزی را که ما عملا کردیم ثابت ساختیم اگر این هدف می بود یا تبلیغاتی است که صورت می گیرد اگر چنین واقعیت می بود ما از ابتدا نمی خواستیم که عملیات چیزی که سقوط ولایت مثلا عملیات بسیار بزرگی است رو ما می توانستیم همچنان عملیات استشهادی ما بسیار که موثر است رو ما متوقف کردیم اگر چنین چیزی می بود ما در ابتدا عملی نمی کردیم چون ما آنها با آن عمل کردیم هنوز هم تقریبا نمود سلسله ما با او التزام داریم نکردیم با اینکه در توافقنامه منظم نیستیم که عملیات مشخص را انجام ندهیم ولیکن ما از خود طرف خود این کار را کردیم دیگه اید متاسفانه وقتی آنها بمباردمان میکنه عملیات را انجام میده و مردم را میکشه طبیعی است که در مقابلش با عکس العمل باشه دیگه به این اساس است اگر حرفا و تبلیغات واقعیت نداشت ما از ابتدا این کار نکردیم
آنچه که به هر حال این روزها ما زیاد در رسانه ها میبینیم این هست که بسیار میگن طالبان همیشه میگفتن که ما جنگ ما با آمریکایی ها هست که اینا افغانستان را اشغال کردند در حال حاضر خب آمریکایی ها گفتن که ما از افغانستان خارج میشیم همه سربازان خارجی و بیشتر این جنگی که دوام داره بین خود افغان ها است خون فرزندان این سرزمین است که بر زمین ریخته میشه و شما رو متهم میکنن که دخالت دارن در افزایش این خشونت ها و این ناامنی های فزاینده در افغانستان پاسخ شما چی هست
اصلا هدف جهادی که ملت اسلامی افغانستان به نمایندگی از ملت خودش و پشتیبانی از ملت خودش آغاز کردن دو هدف اساسی داشتن یکی هدف استقلال کشور ما بود که اینجا قوت‌های خارجی آمدن قوت‌های خارجی با همکاری یعنی اداره کابل و کسانی که در اداره کابل هستن با همکاری آنها آمدن و آنها با هر دویشان یک دست شدن در مقابل ملت ما 20 سال بدین سو ملت ما را کشتند و ملت ما را بمبار کردند و قریه ها و شهرها را بمبار کردند نقطه اول نقطه دوم این بود که در اینجا یک نظام اسلامی به میان بیاید چون شما میدانید اداره را که فعلا در کابل وجود داره این را خارجی ها آوردن اداره اصلا در اون وقتی که آنها تجاوز کردن نبودن آنها تجاوز کردن کشور را اشغال کردن بعدا این اداره را ساختن دیگه این اداره اصلا به اساس اراده ملت نیست به اساس ارزش های ملت نیست شما میدانید که این اداره کشور را در فساد غرق کردن کشور ما را ملت ما را متاسفانه در سطح جهان در رده های اول فساد آوردن دیگه به این اساس اینجا دو نقطه مهم است نقطه اول آزادی و استقلال است نقطه دوم است که یک نظام مسئول یک نظام اسلامی برخواسته از متن ملت باشه با اساس ارزش های ملت باشه با اساس عقیده و ملت باشه چیزی که حق هر ملت است که از پرتو ارزش های خودش یک نظام را داشته باشند نقطه این که در اینجا جنگ افغان ها اگر شما طبعا در جریان هستین 20 سال می اداره کابل که فعلا میگه که اینجا افغان است یعنی ها که با می خارجی ها یک دست شدن در مقابل ملت همین ملت را که میکشتن ملت افغان نبودن مجاهدین را که میکشتن و تهاجم بمبار میکنن این افغان ها نیستن 20 سال اینها در کجا بودن این حرب در کجا بود 20 سال آنها افغان ها را میکشتن به خانه های افغان ها خارجی ها را می آوردن در شب هنگام در داخل خانه های مردم میشدن آنها نبودن دیگه یک شکل تبلیغاتی دارن که آنها میخواهند به این اساس برای یعنی جرایم خودش و برای وجود خودش در حکم و در نظام که یا حاکم باشن این تبلیغات را برای میاندازن اگر ما با ملت خودش با مردم خودش هیچ مشکلی نداریم ما از ملت خود از مردم خود دفاع میکنیم به خاطر امنی رفاهیت مردم به خاطر استقلال مردم جهاد ما مبارزه ما جریان داره دیگه به این اساس یک نقطه مهم و که حالا ان شاء الله در حالت تکمیل است که استقلال و آزادی است نقطه مهم دیگری که اینجا یک نظام مسئول باید باشه که پاسخگو به خواسته های ملت باشه مشکلات ملت را حل کرده بتونه شما میدونید فعلا اداره کابل در کابل تسلط نداره در فساد غرق است در اینجا متاسفانه بسیار مشکلات را به بار آوردن دیگه مسئولیت همه ملت است مسئولیت همه ما افغان ها هستند که باید ما اینجا یک نظام داشته باشیم یک نظام مسئول داشته باشیم یک نظام قوی داشته باشیم که بتونه مشکلات کشور را حل کرده بتونه صرف این نیست که خارجی ها خارج شدن و رفتن دیگه باز ملت و کشور بدون سرنوشت بمانه نه خیر اینجا نقطه اساسی است که سرنوشت ملت اینجا باید رقم زده شود.
خب گفتگوی همکار ما بود بصیر احمد حسین‌زاده با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. اینم توضیح بدم که این گفتگو گفتگوی طولانی بوده و ما بخشی از این گفتگو را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بخش‌های دیگه این گفتگو در موضوعات دیگه ان شاءالله در روزهای آینده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. خب آقای موسوی مبلغ پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مبلغ درود مجدد بر شما باد.
بنده هم مجددم خدمت شما سلام و احترام دارم.
خب آقای مبلغ ما در خدمت شما هستیم. صحبت های محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شنیدید که خب نکات مختلفی داشت. ارزیابی شما رو بشنویم.
خب اون چه که در سخنران در صحبت‌های جناب آقای نعیم در واقع به سمع شنوندگان عزیز برنامه رسید، فراز جدیدی از موضع‌گیری‌های طالبان و مطلب جدیدی از اونچه که مداوماً مقامات طالبان بر او تاکید می‌کردن وجود نداشت. در واقع تکراری از مقررات گذشته بود.
بله.
تکراری که کماکان حاوی پارادوکس‌ها و نقاط متعارض فراوانی است که بارها هم به این موارد تاکید شده و گفته شده و هنوز پاسخ روشنی از سوی طالبان به او داده نشده.
بله.
در نکته مهمی که در واقع چند مسئله مهم به نظرم حائز اهمیت است که ما در همین پارادوکس ها یک بار دیگه به او اشاره بکنیم.
بله.
مسئله اول مسئله مذاکرات است که طالبان با آمریکایی ها مذاکراتی انجام دادن، توافقنامه صلح امضا کردن و پس از او مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کردن. این مذاکرات بسیار طولانی شد، بدون نتیجه پایان یافت و نهایتاً این طالبا بودن که میز مذاکرات را ترک کردن و در اجلاس استانبول هم به عنوان یک اجلاس ظاهراً تاثیرگذار حاضر نشدن شرکت بکنن.
بله.
عملاً به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین الافغانی نتیجه عدم تمایل طالبان به ادامه مذاکره و نتیجه گرفت و ورود به ساختار سیاسی از طریق مذاکره به نظر می رسد بوده.
بله.
خب اینجا یک سوال مهم مطرح می شود و او ایست که آیا مذاکره با آمریکایی ها برای طالبا خوب است ولی مذاکره با خود افغانستانی ها برای طالبا بد است؟
بله.
آیا طالبا می توانند با خارجی ها به توافق برسن و توافقنامه صلح امضا کنند اما با افغان های خودشان نمی توانند که به یک توافقنامه صلح برسن و عملا ساختار حکومتی رو به وجود بیارن که افغانستان شمول باشه و همه اقوام و مذاهب در روی احساس امنیت بکنن و طالبا هم به عنوان یکی از کنشگران صحنه های سیاسی و نظامی افغانستان در اون ساختار حضور داشته باشن؟
بله.
خب این که آمریکایی ها این که طالبا میتونن با خارجی ها به توافق برسن اما با افغانستانی ها نمیتونن به توافق برسن و میز مذاکرات رو ترک میکنن، یک سوال و ابهام بسیار کلان هست در مقابل طالبا گذاشته شده و طالبا هنوز پاسخ روشنی به اون ندارن. البته به نظر میرسه که این رویکرد طالبان در واقع در ثمره این نکته است که طالبان در نگاه های خودشان نسبت به مسائل افغانستان هنوز یک تغییر جدی به وجود نیاوردن. همون نگاه تمامیت خواهی را که در دهه 70 از سوی طالبان دیده میشد هنوز همون نگاه تمامیت خواهی وجود دارد در طالبان و ذره عقب نشینی و انعطاف در مقابل خواست مردم و خواست ملت افغانستان و خواست سایر جریان های سیاسی و نظامی که در افغانستان حضور دارن از سوی طالبان دیده نمیشد. در نتیجه در برابر تمامیت خواهی طالبان بعید میرسه که در میز مذاکره شود به نتیجه رسید. طالبان دعب کلیشان نیست که میگن که حکومت از ما باشه و در اختیار ما باشه و به هر مقداری که ما دل ما خواست به بقیه سهم بدیم. و چنین چیزی را نه جامعه جهانی میپذیره، نه افکار عمومی مردم افغانستان میپذیره و نه هم کنشگران سیاسی و جریان های سیاسی و نظامی ایره میپذیرن.
بله. در صحبت های آقای نعیم این بود آقای مبلغ که اداره کابل در واقع تحمیل شده است بر ملت ما، بر ملت ما تحمیل کردن، ما نماینده ملتیم و در واقع ما به نمایندگی از ملت افغانستان در واقع دنبالی هستیم که خارجی ها را از افغانستان خارج بکنیم، اداره کابل را کنار بزنیم، خود ما حکومت تشکیل بدیم. یعنی خودشان را نماینده ملت میدید.
عنوان مطلب بعدی اشاره کنم آقای دکتر. ببینید اگر حکومت فعلی افغانستان مقدمتا اینو بگم که بسیار یک حکومت ناکارآمد و فشلی است و مردم افغانستان به شدت از این حکومت ناراضی هستند، این مطلب سر جای خودش محفوظ بمانه. اما سوال این است که اگر حکومت افغانستان نمایندگی واقعی از مردم افغانستان نمی کنه و یک حکومت تحمیلی است، طالبا با چه مکانیزمی از مردم افغانستان نمایندگی می کنه؟ بالاخره یک وجهی برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبا و امارت اسلامی طالبا هم باید وجود داشته باشه. این وجه چیست؟ آیا یک وجه شرعی برای وجود داره؟ یک وجه قانونی وجود داره؟ هیچ کدام از اینها وجود نداره. اگر دولت افغانستان دولت نامشروعی است و نمایندگی از مردم افغانستان نمی کند، طالبا هم با همین معضل مواجه هستند. هم از نظر مبنای فقهی طالبا و شرایط لازم برای در واقع تصدی حکومت بر مذهب بر مبنای مذهب فقه حنفی را ندارند و هم به لحاظ قانونی و مبتنی بر قانون اساسی طالبایی ویژگی‌ها را ندارند. بنابراین خود طالبا هم دقیقاً با چنین پرسشی مواجهند که مبنای مشروعیت و قانونی بودن حکومت خودشان در افغانستان را از کجا می‌گیرند؟ خب اگر قرار باشد که یک مبنای شرعی و یک مبنای قانونی و مردم پسند همینجا وجود داشته باشد، این مبنا تا هنوز از سوی طالبان اصلا مطرح نشده و هر گاهی که از سوی کنشگران سیاسی هم مطرح شده و چهره‌های مستقل سیاسی یا جریان‌های سیاسی رو مطرح کردن، طالبان با یک سد بسیار محکمی که در مقابل ایجاد کردن واکنش منفی نشان دادن و اساساً اجازه ورودی به حوزه تا هنوز داده نشده که در رابطه با ساختار آینده حکومت افغانستان، در رابطه با نحوه مشارکت مردم در حکومت یا اصلا جایگاه مردم در حکومت حرفی زده شود. و بنابراین همه نگرانی هایی که در دهه 70 برای مردم افغانستان از ناحیه نحوه حکومت داری طالبا وجود داشت کماکان وجود دارد و به همین دلیل عموما افکار عمومی علیه طالبان است و طالبا را شایسته ای لازم برای حکومت نمیدانند، برخلاف این که جناب مولوی صاحب نعیم خودش جنبش طالبا را نماینده مردم افغانستان اعلام کرد. خب مسئله سومی که وجود داره این هست که ببینید طرف طالبا این را هنوز واضح نساختند که طرف طالبا در افغانستان دولت افغانستان هست یا آمریکایی هاست که میگن طرف ما به تعهدات خود عمل نکردند. اگر آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند، چرا جبران او را و خسارت او را از مردم افغانستان میگیره طالبان؟
بله.
و اگر دولت افغانستان میگن که به تعهدات خود عمل نکرده، تا هنوز بین دولت افغانستان و طالبان قراردادی امضا نشده، موافقت نامه ای صورت نگرفته، طرفین بر به همدیگر حمله میکنن و هم از همدیگر میکشن و هر دو طرف هم در طبق گزارش های فراوان از افراد ملکی میکشن. خب سوال اینجا مطرح میشه که آیا کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای دولتی بد است، اما کشته شدن افراد ملکی توسط نیروهای طالبان خوب است؟ در تمامی حملاتی که از سوی طالبان صورت میگیرد در مناطق مختلف، 90% کسانی که آسیب میبینن، کشته میشن، زخمی میشن، اینا افراد ملکی و غیر نظامی هستند. خب گروه طالبان تا هنوز برای این پاسخ روشنی ندارن. من شخصا خودم بارها از جناب مولوی صاحب مجاهد در گفتگوهایی که با ایشان داشتم پرسیدم و ایشان مکررن یا کشتار غیر نظامی ها را تکذیب کرده و یا اینکه گفتن که اونها در بر اثر عوارض طبیعی عملیات ها و انفجار ها کشته میشه. خب یه عوارض طبیعی تقریبا مردم افغانستان را به فنا داده و این سوال جدی را باید طالبا پاسخ بدن که اگر کشتن افراد ملکی توسط حکومت یا توسط آمریکایی ها بد است، چرا کشتن افراد ملکی و بی گناه و غیر نظامی توسط طالبان خوب شمرده میشه از ناحیه اینها و مداوما هم بر این کشتار و دوام کشتار اینها تاکید دارن؟ خب اینجا من به دو واژه‌ای که جناب مولوی صاحب نعیم به او اشاره کرد هم میخوایم که اشاره بکنم. یکی واژه‌ای که ایشان استفاده کرد عملیات های استشهادی بود. ببینید در شریعت و در فقه برای عملیات استشهادی یک تعریفی وجود دارد که او تعریف روشنی است. کدام یک از عملیات هایی که توسط جنگجویان طالبان در افغانستان انجام میشه در واقع در چارچوب عملیات های استشهادی قابل تطبیق است؟ در کجای اینها در واقع فقه و شریعت اجازه میده که انسان های گناه ملکی و غیر نظامی توسط نیروهای جنگجوی طالبان کشته شوند تا سر حدی که خود نیروهای طالبان هم کشته شوند؟ در اکثر مراکزی که عملیات های طالبان صورت گرفته اونجا کسایی که آسیب دیدن غیر نظامی ها بودند. خب عملیات استشهادی علیه افراد مؤمن مسلمان غیر نظامی که هیچ دخلی در جنگ ندارن چطور با چه وجه شرعی امکان پذیر هست؟ کجای عملیات های طالبان استشهادی؟ عملیات استشهادی از خود تعریف مشخصی داره که هیچ یک از جنگ‌های طالبان در قالب عملیات‌های استشهادی قابل تطبیق نیست. خب سوء استفاده کردن از این کلمه برای تحریک احساسات بعضی از نیروهای جنگی طالبان من فکر نمی‌کنم که کار خوبی باشه. مسئله دیگری که باز به گروه طالبان و واژه دیگری که بسیار بر او تاکید دارند بحث کلمه مجاهدین هست. ببینید برای جهاد هم ما در فقه و در شریعت تعریف مشخصی داریم. جهاد علیه چه کسی؟
مجاهدین با چه کسی می جنگن؟
بله.
مجاهدین آیا قرار هست که با مردم عادی غیر نظامی بی دفاعی که همه اهل کلمه و اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله گفتن هستن باید بی جنگن؟ چه دشمنی بین طالبا و مردم وجود داره که جنگیدن با اینها و کشتن با اینها را جهاد نامش میذارن؟
بله.
در غالب جاهایی که نیروهای طالبا حمله میکنن، نیروهای حکومتی رو اصلا در خیلی از جاها وجود ندارن. اینها با مقاومت‌های مردمی مواجه هستند. در سرک‌ها و شاهراه‌ها که از موترهای مسافربری مردم مسافر بی‌گناه پایین میشن و به قتل میرسن، چه جهادی وجود داره که مجاهدین کار میکنن؟ ببینید، سوء استفاده از کلماتی مثل عملیات‌های استشهادی و کلمه مجاهدین و جهاد، من فکر نمی‌کنم که برای آینده طالبا و نه در واقع جا افتادن طالبا نزد افکار عمومی مناسب باشه.
بله،
من پیشنهادم به مولوی صاحب نعیم و مولوی صاحب مجاهد و بقیه رهبران طالبایی هست که از کلماتی استفاده بکنن که از نظر حقوقی و بار معنایی قابل دفاع باشه.
بله.
و اینا رو در مقابل ملت قرار ندن.
بله.
خب من اگه فرصت هست یکی دو مورد دیگر هم در رابطه با صحبت‌های ایشان اشاره بکنم.
آخر برنامه ماست و من هم سوالایی دارم که مطرح بکنم خدمت شما جناب آقای مبلغ. خب خیلی خلاصه اگر شما بفرمایید.
شاید در قالب سوالات شما عرایز من بگذر.
خیلی خواهش میکنم، چون فرصت خیلی کمه، شما خیلی خلاصه نکاتی را که مد نظر شما هست بفرمایید.
خب ببینید، مسئله دیگری که هست این هست که کاهش عملیات‌های طالبان در بعد از قرارداد آمریکا با طالبا علیه آمریکایی‌ها صحت داره.
بله.
بعد از اینکه بین اینها توافقنامه صلح امضا شد، طالبا علیه آمریکایی‌ها هیچ عملیات قابل توجهی را انجام ندادند.
بله.
اما دامنه عملیات‌های طالبا علیه مردم افغانستان و علیه حکومت افغانستان بسیار توسعه پیدا کرده. خب ما به اون بخشی از عملیات‌هایی که طالبا علیه نیروهای دولتی افغانستان و مواضع نظامی دولت افغانستان داشتن، به اون بخش کاری نداریم، برای اینکه خب حکومت افغانستان هم حکومت سالم و قابل دفاعی نمیدانیم. اما بخش زیادی از عملیات های نظامی طالبان افراد ملکی و